با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. از این لحظه در خدمت شما بزرگوارانیم در بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد تا ساعت 6 بامداد. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب‌نشینی فرهنگی امشب ما حوالی سینمای مستنده. شما فرهیختگان هم دعوتید. لطفاً به جمع ما ملحق بشید. در این مسیر همراهی با شما فرهیختگان حوالی سینمای مستند قصد داریم به بررسی روند توسعه سینما حقیقت در عرصه داخلی و بین المللی بپردازیم و همچنین راهکارهای رونق اقتصادی در این حوزه رو بررسی و ارزیابی کنیم. با ما همراه باشید. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و در این شامگاه به جمع ما آمدید تا ما رو همراهی کنید در بررسی فرصت‌های اقتصادی سینمای مستند در کشور عزیزمون ایران. برای بررسی این موضوع حائز اهمیت، مهمانان گرانقدری امشب به جمع ما ملحق شدند. آقای مهدی شاه محمدی، کارگردان و تهیه کننده فیلم‌های مستند، ایشون موفق به دریافت جایزه موفق‌ترین فیلم 12th دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت هم شدند. آقای سیاوش جمالی، کارگردان و تهیه کننده فیلم‌های مستند، که ایشون هم برنده بهترین مستند نیمه بلند بخش بین‌الملل 12th دوره جشنواره سینما حقیقت هستند، و همچنین جناب آقای بهروز نورانی پور، یکی از مستندسازان موفق کشورمون که در حوزه کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم‌های مستند فعالن. به هر سه بزرگوار خوش آمد میگم. خب آقای شاه محمدی، اگر موافق باشید این بخش از گفتگو رو با شما شروع میکنم. در این بخش ما قصد داریم مروری داشته باشیم بر روند توسعه سینمای مستند در کشورمون. لطفاً ارزیابی کنید که در سالهای اخیر تولید فیلمهای مستند در کشور ما به چه صورت بوده و حالا سعی میکنیم که از جنبه‌های مختلف ارزیابی داشته باشیم روند توسعه سینمای مستند کشورمون رو. بفهمید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. اول که تشکر کنم ازتون بابت این توجهتون به نکته که من اولین بار باهاش مواجه شدم. من خودم شخصا نزدیک 20 ساله که درگیر سینمای مستند هستم، ولی هیچ وقت ندیدم در بحث‌های تخصصی راجع به اقتصاد در سینمای مستند صحبت بشه، نکته‌ای که بسیار اهمیت داره و چرخه ناقص فیلم مستند مربوط به همین بخش هست. توسعه سینمای مستند رو من میتونم به این شکل برای شما ترسیم کنم که اگر مستند رو در سالهای بعد از انقلاب بخوایم کمی بشکافیم به لحاظ ساخت و تولید فیلم‌های مستند و دیده شدنشون، میتونم اینطور بگم بهتون که در 10 سال گذشته با اضافه شدن جشنواره‌های تخصصی فیلم مستند که جایگاه بین‌المللی گرفتن، فوق‌العاده فیلمسازها به سمت سینمای مستند گرایش پیدا کردن و یک تحول عجیب غریبی پیدا کرده سینمای مستند. قبل از این اتفاق مستند معطوف میشد به چند تا از مستندسازها که به صورت سنتی و قدیمی فیلم‌های تاریخی و معماری و اینها دوست داشتن و می‌ساختن و تعدادشون خیلی کم بود و بقیه مستندها معطوف میشد به پخش از تلویزیون و مستندهای تلویزیونی، گاهن گزارش‌های تلویزیونی، برنامه‌های تلویزیونی هم اسمش رو می‌داشتن مستند و یک بازه خیلی وسیعی رو شامل می‌شد. اما توی 10 سال گذشته با اومدن سینما حقیقت، جشنواره‌هایی که بخش مستند به صورت تخصصی پرداخت شد، ورکشاپ‌ها و آموزش‌های تخصصی که برای فیلم مستند گذاشته شد و اینکه مستند روی پرده سینما دیده شد، مخاطبین خاص خودش رو پیدا کرد، میتونم بگم که مخاطبین عام خودش رو پیدا کرد و اغلب متوجه شدن که چه فرصتی از دست رفته تا حالا و چه پتانسیلی وجود داشته، چه به لحاظ جذابیت، چه به لحاظ آگاهی و دانش و چه تأثیری میتونه داشته باشه در فرهنگ سازی توی جامعه. حالا در خدمتتون هستم، این یه شمای کلی در مورد توسعه‌ای که تو این سالها داشته.
ممنونم آقای شاه محمدی. در کل روند روبه رشدی رو متصورید برای سینمای مستند ایران، درسته؟
بله بله. ببینید، یه زیرساخت اولیه‌ای وجود داشته، چه به لحاظ سخت افزار، چه به لحاظ دانش و چه به لحاظ نیروی انسانی در بستر سینما، که وقتی که این جشنواره‌ها و این نگاه در مورد سینمای مستند باز شد، این سخت افزار، این نیروی انسانی به کار گرفته شد و به سمتش اومد و الان خروجی‌های فوق‌العاده‌ای داریم می‌بینیم که چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌الملل فوق‌العاده می‌درخشند. حالا اینکه روبه رشد هست، میتونم اینطور به شما بگم که الان ما به لحاظ امکانات و به لحاظ این چرخه‌ای که الان براش تدارک دیدیم و ساخته شده، این الان به سقف خودش رسیده. جا برای توسعه و پیشرفت بسیار داره، مادام این که در واقع شرایط رو براش مهیا کنیم که سقفش بلندتر بشه. این شرایطی که ما الان باهاش روبرو هستیم، سقف آرزوهای ما در سینمای مستنده و بیشتر از این واقعا امکان نداره، چون بستری که باید مهیا بشه برای سینمای مستند و اون هم سالن‌های نمایش برای اکران عمومی هست، وجود نداره.
و تجهیزاتی که برای ساخت نیاز دارید در اون حوزه؟
تجهیزات ساخت، خب
تکنولوژی روز،
تکنولوژی کمی شرایط قصهش متفاوته، نمیشه این رو گفت، به خاطر اینکه تکنولوژی وجود دارد، دانش استفاده از اون هم وجود دارد، بودجه به کارگیری اون وجود ندارد، به خاطر اینکه همین چرخه اقتصادی سینمای مستند ناقصه و اکران نمیشه، میزان درآمدهایی که از سینمای مستند وجود داره محدود هست، به رایت های تلویزیونی، جوایز های جشنواره ها و سفارش نهادهای مختلف. و حالا در واقع اینجوری حساب کنید که وقتی بودجه مملکت بالا و پایین میشه، این تأثیر مستقیم میذاره روی این سینما، در صورتی که نباید اینطور باشه. باید بودجه خودش رو خودش در بیاره و این خودش پتانسیل رو داره، ما شرایط رو براش مهیا نکردیم.
و با وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در کشورمون وجود داره، جوانانی مثل شما که اینقدر خلاقید و با تمام کم و کاستی‌هایی که در حوزه تولید دارید اما میتونید آثار با ارزشی رو تولید کنید، فکر می‌کنم این روندی که طی شده تا به الان چندان در خور و شایسته ظرفیت‌هایی که در کشورمون هست شاید نباشه. آقای جمالی، شما موافقید یا اینکه دیدگاه دیگری دارید؟
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این گفتگو. ببینید، وقتی که ما در مورد توسعه سینما صحبت میکنیم در کشور خودمون، همونطور که آقای شاه محمدی فرمودن، خب مستندهای خیلی خوبی ساخته شده در چند سال اخیر، کارهای خیلی جالبی ساخته شده و در دنیا دیده شده. ببینید، ما وقتی در مورد سینمای مستند صحبت می‌کنیم، ما در چند سال اخیر کسی رو داشتیم که جایزه هوگو شیکاگو رو گرفته، یا کسی رو داشتیم که جایزه تماشاگران ساندنس رو گرفته. همین الان موفقیتی که سینمای مستند ما تو دنیا داشته در 10 سال اخیر جمع کنیم، به نظر من خیلی موفق‌تر از سینمای داستانی بوده. حالا درسته توی داستانی ما اسقر فرهادی داریم و دو تا اسکار داریم، ولی اگر همینو بگیریم از سینمای داستانی چند تا فیلم بیشتر نمیمونن. ولی اینور ما واقعا فیلمسازای خوبی داریم و فیلمهایی داریم که جوایز خیلی درخشانی گرفتن. یعنی من میخوام بگم که یه قسمتی از توسعه انجام شده، یه قسمتش هم نشده. شاید همین زیرساختی که شما میفرمایید و حمایت‌ها شاید اونطوری که باید و شاید صورت نگرفته، ولی اینم در نظر بگیریم که کسایی که میخوان تو سینمای مستند کار کنن با یک بودجه کمتری میتونن بیان کارشون انجام بدن، بودجه که به مراتب خیلی زیادتره تو سینمای داستانی و میزان موفقیتشون میتونه بیشتر باشه. از یه جهتی آره درسته این استودیو ساخته شکل نگرفته و حمایت‌ها کامل نبودن، ولی نمیشه اینو کاملا گفت این بگیم 100% اینطوری، چون میگم فیلم‌های موفقی هم این وسط داریم که به هر حال حمایت‌های از این فیلم‌ها شده و این فیلم‌ها تونستن مسیر خودشون رو طی کنن.
و با توجه به این تجربه‌های موفق، اگر فیلمسازانی که در حوزه مستند فعالن از حمایت‌های بیشتر برخوردار بشن، زیرساخت‌های لازم براشون فراهم بشه، چه بسا که میتونن خیلی بیش از اینها موفقیت‌هایی رو در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی کسب کنن. ممنونم آقای جمالی. شما جناب آقای نورانی پور در بررسی روند رشد سینمای مستند در کشورمون، برگزاری جشنواره‌های مختلف در این حوزه رو چقدر تاثیرگذار می‌دونید؟ با توجه به اینکه 12مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران هم 18 تا 25 آذر ماه برگزار شد و در واقع 12مین دوره رو هم پشت سر گذاشتیم، فکر میکنید در طول این سالها برگزاری جشنواره های از این دست چقدر کمک کرده به رشد و ارتقاء سینمای مستند کشورمون؟
سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو و همچنین دوستان و همکاران عزیزم. موقعی که اسم از جشنواره میاریم صرفاً به یک نگرشی داریم فکر میکنیم که مثلا همه چیز با موفقیت باید همراه باشه. جشنواره یک گفتمانیه که یک فلسفهش رقابته، یک فلسفه کمش دیده شدنه. یعنی شما در طول مثلا 5 روز، 4 روز، 3 روز، یه هفته یک مجموعه ای از آثار تحت یک شرایطی توی یک جغرافیای خاصی نمایش داده میشن و طبیعتاً یک تعداد مخاطب خاصی رو به خود میبینه سینمای مستند برای یک مقطع از تاریخ و تا سال آینده دوباره همه چیز در یک لاک زیست زمستانی برای خودش قرار میگیره. اصطلاحش اینجوری بگیم بهتره. به نظرم این رو باید خیلی بازتر بکنیم که چرا اصلا مستند رو هنوز به طور یا عامدانه یا غیر عامدانه در سبد اجتماعی جامعه یا مردم ما هنوز نیومده، چرا انقدر محدود به تاریخ هاست، چرا اکران صحیح نداره، توسعه فاکتوراش همینه، چرا انقدر فاصله داره یک اثر مستندی رو یک مستندساز 6 ماه 1 سال 24 ماه انرژی میذاره که یک سوژه رو تعقیب بکنه به نتیجه برسونه، ولی حتی به لحاظ حدود مالیش انقدر فاصله شدیدی رو داره با سینمای داستانی. و مسئله اینه که ما هنوز این رو به سبد فرهنگی مردم نیاوردیم، هنوز صنعت مستند شکل اصطلاحاً نگرفته، محرومه یک اسپانسر یا یک سرمایه گذار بیاد فکر بکنه که تو این اثر میتونه چجوری شکل بگیره، دیده بشه، خدمتش یا همون وجود یک کمپانی یا یک اسپانسر رو هنوز یک اساسنامه یا یک مرامنامه یا یک چیز اولیه‌ای رو براش تولید نکردیم. هنوز ما برای اینا فکر نکردیم. مهدی یه چیز خوبی گفت که فکر کنم مهدی برای اولین بار ما قبل از این که بیایم تو استودیوی شما به همچین چیزی هم فکر شده تو یک سیستم رادیو یا تلویزیونی تو این حدودا، اینکه هنوز به این که چجوری میتوان توسعه داد، یعنی فرصت‌های توسعه رو شما تو این برنامه‌تون بررسی بکنید و باهاش روبرو بشید خیلی بهتره. اینکه همه چیز رو به توفیق و موفقیت بکشانیم یک مسئله‌ایه که همه سینمای مستند که موفقیتاش نیست. یک بخشیش اینه که ما چه کار میتونیم بکنیم که این رو بیاریم و به سبد یک خانواده بیفزاییم.
البته زمانی که به جشنواره اشاره کردم منظور نظرم این نبود که صرفاً حالا فیلم هایی که در جشنواره دیده میشن یا از جوایز برخوردار میشن، اینها نشان دهنده این هستن که حالا سینمای مستند کشور ما به یک جایگاهی دست پیدا کرده. و به نکته خوبی که شما اشاره کردید، این باید در سطح جامعه دیده بشه، نیاز بهش حس بشه، سفارش دهندش بیشتر بشه و هر چقدر به هر حال میزان تقاضا بیشتر بشه، در واقع شما که تولید کننده هستید رغبت و انگیزه بیشتری پیدا میکنید برای عرضه به بازار. اما منظور نظرم اینه که در این 12 دوره‌ای که ما جشنواره سینما حقیقت داشتیم، چقدر از این فرصت جشنواره استفاده شده که سینمای مستند کشورمون رو به جامعه بشناسونیم، برش تبلیغات بکنیم، بازاریابی بکنیم، سرمایه گذار بخش خصوصی رو جذب بکنیم، از حالا شرکت‌ها و مؤسسات مختلف دعوت کنیم در این جشنواره شرکت کنن، اونها رو به این بهانه آشنا کنیم با سینمای مستند که اونها خودشون بشن یکی از سفارش دهندگان مستند و یک بازار برای فیلم‌های مستند کشورمون. از این زاویه می‌خوام بدونم چقدر جشنواره‌های که در حوزه سینما مستند برگزار شدن موفق عمل کردن و انتظار شما به عنوان یک کارگردان و تهیه کننده فیلم‌های مستند چی از این جشنواره‌ها؟
عرضم به حضورتون، ببینید قبل از فرصت گذاری جشنواره، اصلا چه خوبه که این جشنواره‌ها رو بدن به سیستم‌های صنعتی و اسپانسرهای صنعتی، اصلا خود اینا بیان جشنواره برگزار بکنن، چیزی که تو دنیا داره اتفاق میفته. این جشنواره‌ها رو دولت‌ها برگزار نمی‌کنن با این کیفیت و ساختار و با این مدل که یک نهاد دولتی بودجه‌ای رو بذاره و این بودجه بیاد و یک تعدادی آثار رو به رأی بذاره و بعد از اون. اتفاقا یک نکته خوبی هم که شما در موردش حرف زدید و گفتگو کردید، همین ورود دادن اقتصاد در صنعت سینمای مستنده، یعنی درگیر کردن این مسئله هستش، چون هنوز این اتفاق نیفتاده.
ممنونم آقای نورانی پور، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. آقای شام محمدی، اگر بخوایم قیاس کنیم جایگاه سینمای مستند رو در کشورمون با کشورهای دیگر، از نظر فاصله جایگاهی که سینما حقیقت با سینمای داستانی داره، خب در کشور ما این فاصله زیاد هست، میخوام بتونم در کشورهایی که در حوزه مستندسازی موفقن و این حوزه رو تبدیل به یک هنر صنعت درآمدزا کردن، این فاصله به چه میزان هست اگر بخوایم قیاس کنیم؟
قبل از اینکه بخوام اینو قیاس کنم، باید براتون یک مسئله رو روشن کنم. وضعیت مستند در سینمای ما خیلی وضعیت عجیب غریب و پیچیده‌ایه. شما فرض بگیرین که به آمار خانه سینما بیش از 80% از جوایز خارجی و بین المللی در سال هم 95 و هم 96 مربوط به سینمای مستنده، وزنش خیلی زیاده دیگه. و یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که سینمای مستند ما اونقدر از هر جهتی نزد افکار مسئولینمون، سیاست‌گذارامون، عوامل محترم و دوست داشتنی سینمای داستانی که من خیلی نقد دارم بهشون در این مورد، و و و همه کسانی که مربوط میشن به عرصه فرهنگ، اونقدر این دوتا رو از هم فاصله انداختن و انقدر فاصله میبینم بینشون و تقریبا میتونم بگم براتون که هیچ جایگاهی قائل نیستن براش. به عنوان یک ابزار ازش استفاده میکنن، هر جا که نیازه، هر وقت که نیازه، هر وقت لازمه که یک مسئله ای رو مطرح بکنن که تأثیر گذار باشه، میرن سراغ سینمای مستند. اما هر وقت که میخوان یک بودجه خوبی رو در نظر بگیرن برای سرگرم کردن، از سینمای داستانی و نمایشی و سریال تلویزیونی و اینها. بهروز خیلی نکته درست رو اشاره کرد، تا مادامی که این سینما وارد در واقع سبد کالای خانوار نشود، این اتفاق همینطور خواهد ماند و این پتانسیل همینطور حروم میشه. شما از مرزهای ایران پاتونو بذارید اونورتر، فقط یک جشنواره در دنیا از ایران میشناسن، سینما حقیقت. جایگاهی که سینمای مستند ما در دنیا داره خیلی میتونم بگم اونقدر تأثیرگذار بوده و میتونم بگم جزو 10 کشور برتر دنیا هستیم در این زمینه. هر جایی که شما یک جشنواره معتبر میبینید که سینمای مستند رو داره نمایش میده روی پرده، بهترین اتفاق برای مستندسازای ما میفته اونجا بدون کوچکترین حمایتی. اما در داخل این نگاه مطلقا وجود نداره. اگر شما مثلا به عنوان یک کشور شاخص فرانسه یا آمریکا رو در نظر بگیرید، اونا یه چیزی میشناسن، اونم سینماست. هر چیزی که روی پرده نقره‌ای قابل نمایش باشه، تأثیرگذار باشه و به شاخصه هایی که اونها میخوان نزدیک باشه اسمشون میذارن سینما، چه مستند باشه، چه انیمیشن باشه، چه سینمای داستانی باشه و فیلم کوتاه باشه. برای همین نمایش های عمومی فیلم مستند در مثلا یک کشوری مثل فرانسه خیلی عادیه، مردم خیلی طبیعی با سینمای مستند و داستانی مواجه میشن، چون این فرهنگ براشون ساخته شده و مسئولان اونها هم از تأثیری که سینمای مستند داره با خبرن و ازش دارن استفاده میکنن. برعکس اینجا ما خودمون این انتظار رو از مسئولینمون نداریم متاسفانه و ظاهرا خیلی طبیعیه که با سینمای مستند اینطور برخورد بشه، در صورتی که من بازم بگم یک پتانسیل عجیب غریبی رو داریم از دست میدیم. مثال براتون میزنم، الان فیلم در جستجوی فریده در گروه هنر و تجربه اکران شده. کافیه برید یکی از خروجیایی که مردم بعد از دیدن فیلم از سالن میان بیرون باهاشون حرف بزنید. از 300 نفری که ممکنه توی سالن باشن، من بهتون قول میدم 250 نفرشون نگاهشون به سینمای مستند تغییر کرده. چون اومدن تو بعد متوجه شدن سینمای مستند میتونه انقدر مهیج باشه، انقدر جذاب باشه، انقدر تأثیرگذار باشه و مثلا حدود 90 دقیقه روی صندلی سینما میخکوبشون کنه، در صورتی که میدونن با یک امر واقع طرفن، یک درامی که این اتفاق افتاده و زائده خیال یک نفر نیست. اگر دست دوتا از مسئولین سیاستگذار اونو بگیریم ببریم با این مردمی که از سالن سینمای مستند میان بیرون صحبت بکنن، متوجه میشن که چه پتانسیلی رو داریم از دست میدیم. کما این که من یه آماری بدم و صحبتم رو تموم کنم، جشنواره سینما حقیقت امسال شانس اینو من داشتم که مسئول آرای بهترین فیلم از نگاه تماشاگران باشم. توی سالن 360 نفره بلا استثناء بالای 450 نفر وارد شدن در همه سانس‌ها. نه تنها یک صندلی خالی نبوده، بلکه ایستاده زیر پرده، نشسته روی زمین، به طوری که از در خروجی آدم‌ها وایسادن و از لابلای سرها و اینا گردن می‌کشن بتونن پرده رو ببینن. 450 نفر توی یک سالن که کلاً گنجایشش 360 نفره و این در تمام سانس‌های جشنواره در طول 8 روز تکرار شده، از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 شب. فقط اون سالن نبوده، سالن‌های دیگه هم همینطوره. تعداد خیلی زیادی بیرون میموندن، یعنی نمیتونستن وارد سالن بشن و هی دائم رفتن درخواست میدادن که این فیلم رو کجا میشه دوباره دید. و
خب همین پرسش مخاطب خیلی دیگه جای حرف داره. چرا نباید مثلا این پتانسیل رو به سرسر ایران ببریم، یک اکران همزمانی 460 نفر و 4600 نفر نکنیم؟ گستردگی رو میخوام بهش اشاره بکنم که ما الان از این آمار خوبی که مثلا مهدی ارائه میده که مثلا یه سالن 300 نفره 460 نفر آدم توش میشینه، این رو تولیتش با کجاست که بالاخره مستندساز بدونه که این اثرش میتونه که در سراسر ایران دیده بشه یا در واقع از جغرافیای تهران یک اثر رو خارج بکنیم؟ چرا ما نباید این کار رو بکنیم؟ چرا نباید این بستر رو داشته باشه که در این فضای خوبی که مهدی داره میگه این رو با مخاطبای دیگه هم به اشتراک بذاریم؟
درسته، هر سه بزرگوار به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و به خوبی ما را آگاه کردید از روند توسعه سینمای مستند در کشورمون. شما نقدی داشتید بر زمینه‌های مختلف که انشالله در ادامه گفتگو در این برنامه به بررسی تک تک اونها می‌پردازیم. از شما و شنوندگان فرهیخته دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
همراهی شما فرهیختگان با ما در این شب نشینی فرهنگی حوالی سینمای مستند مایه مباهات ماست. عزیزان، تا به این لحظه نقطه نظرات مهمانانی که در این جمع شبانه در اقتصاد حوالی فرهنگ هستند رو در خصوص روند توسعه سینمای مستند در کشور عزیزمون ایران شنیدید. پیش از ادامه گفتگو با این بزرگواران، لازمه با دیدگاه دیگر فعالان این حوزه در خصوص این موضوع حائز اهمیت آشنا بشیم. به همین منظور شما رو دعوت میکنم همراه با ما پای صحبت آقایان عطارپور و شکیبانیا بنشینید که از تهیه کنندگان و کارگردانان با تجربه سینمای مستند کشورمون هستند. گفته هاشون شنیدنیه. لطفاً همراهیشون کنید.
من اولاد عطارپور هستم. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز. من مدت است تو زمینه مستند دارم کار میکنم و در زمینه تهیه کنندگی و کارگردانی مستند فعالیت میکنم. سینما مستند ما سالهای موفقی بوده، تو سالهایی هم نه، رنجهایی داره و آسیبهایی داره که همکنون هم هست. یکی از اون آسیبها نداشتن نقدینگی لازم برای سینما مستنده و زیر سایه سینما داستانی و سریال قرار گرفتن. منم این سینما مستند به هیچ وجه به اندازه شایستگیش دریافت نقدینگی بودجه نمی کنه، حمایت لازم ازش نمیشه. با این وجود خب سینما تو برخی از زیر مجموعه سینما مستند پیشرفت کرده، مثلا سینما مستند حیات وحش ما پیشرفت کرده یا اونهای تخصصی مستند ما پیشرفت کرد. تو همه حوزه ها نیاز به حمایت از سینمای مستند هست. این سینما میتونه تو زمینه حیات وحش بشه، سینمای اجتماعی باشه، سینمای مستند تاریخی یا علمی باشه، اینا تقسیم بندی موضوعی سینمای مستنده. بنابراین به طور کل سینما مستند محتاج این حمایت هست، در هر بودی این حمایت مورد نیاز است. البته الان فیلم های اجتماعی ساخته میشه توسط دوستان مستندساز ما با هزینه های اندک و سختی و تقلا و تلاش بسیاری و گاهی اوقات هم اثر بسیار با ارزشی ازش خارج میشه از این فعالیت. ولی خب به نظر من همه انواع مستند نیاز به حمایت دارن، خصوصا که کشور ما نیاز داره که فعالیت بخش های مختلف، آسیب شناسی هایی که بخش های مختلف وجود داره، نقاط مثبت و فعالیت های مثبتی که انجام میشه، همه اینها در نوع تصویر کشیده شه و این میتونه کار سینما مستند باشه.
من سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز که الان دارن صدای ما رو میشنوند. من محمد شکیبانیام، تهیه کننده سینمای مستند و عضو انجمن تهیه کنندگان این سینما. اون بخشی که به بحث تولید و ارتقای سطح کیفی تولیدات برمیگرده و تعدد آثار و کیفیت محتوا، روایت و مسائل فنی، خب خیلی با سرعت درخشان و افتخارآمیزی رشد کرده و در چند سال گذشته که دیگه در واقع در یک تراز معیار خیلی خوبی قرار گرفته. اون بخشی که به بازار این حرفه برمیگرده متاسفانه به اندازه شایستش رشد نکرده و الان مسئله اینه که حرفه مستندسازی شاید مهمترین اولویتش بحث توسعه بازار و امنیت شغلیه و اینکه ما تعداد زیادی تهیه کننده و کارگردان و راوی و نویسنده و پژوهشگر سینمای مستند داریم که اینها جوایز جهانی گرفتن، جوایز داخلی گرفتن، کارشون رو بلدن و حتی درس میدن، کارگاه میذارن، اما جریان اقتصادی این ماجرا اونجوری نیست که اینا بتونن زندگی هاشون رو باش بچرخونن حتی، و حرفه به معنای واقعی یعنی شغل شبانه روزیشون اینی باشه که خب دوست دارن. و اغلب کسایی که تو حوزه مستند کار میکنن یه مقداری با عشق و علاقه این کارو میبرن جلو و مجبورن درآمدهاشون از جاهای دیگه جبران بکنن یا حتی اصلا درآمد اصلیشون از جای دیگه در بیارن. و به نظرم میرسه که این بخش ماجرا رو باید بهش خیلی رسیدگی کرد و فکر میکنم خوبه که مدیران دولتی برنامه‌ریزی های حمایتی و گسترش سینمای مستند رو از این جهت ببینن که بازار سینمای مستند رو توسعه بدن و امکان ارتباط مستندسازان با بازارهای مختلف، چه بازارهای داخلی مثل تلویزیون، مثل رسانه‌های دیجیتالی که الان خیلی هم زیاد شدن، مثل کارفرماهای دولتی که برای پروژه‌هاشون احتیاج مستندسازی‌های طراز اول رو دارن، یا بازارهای خارجی که شرکت‌های فیلمسازی نیازمند و اصلا تشنه دسترسی به آثار مستندسازی ایرانی هن. منتها ما روال‌هامون، روابطمون اینا نیاز به یه نظم و نسق جدی داره و اصلا باید بخشی بیادیم قسمت رو توسعه بده و ارتباطات رو برقرار کنه. فقط امید دارم که این روند روبرشتی که این سال‌ها بوده ادامه پیدا کنه و هم مستندسازها، چه تهیه‌کننده‌ها، چه کارگردان‌ها، چه عوامل